همین اینا بحثه که یکی از مشکلات عینی این مواردی دیگری هست که مثلا بعضی میگن به جعب خط میشه و بعضی هم که تصویر میکنن مباحث فلسفیش رو دقیقا پیاده نمی کنن، میخوان اراده رو تصویر کنن ولی چیزایی که لازم از سر بحث فلسفی تو این قسمت پیاده نمیشه. یه مشکلاتی توی بحث موادی هست ولی الان اینا ارادی حساب شدن، فاعل مرید حساب شدن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. اشکال دوم در فصل هشتم این بود که در همه افعال اختیاری فاعل مرید هم غایت و هدف مطرح نیستش، در بسیاری از اونها هست، در بسیاری از افعال اختیاری غایت و هدف مطرح نیست. یعنی اینجور نیستش که در افعال اختیاری ارتباط ضروری بین فاعل و فعل و غایت برقرار باشه. گاهی از اوقات میشه که این ارتباط قطع میشه. نمونه هایی رو مثال زده بودن از فعل گزافی، فعل عادی، فعلی که به قصد ضروری انجام میگیره و افعال باطل که در اینها ارتباط ضروری و نسبت ضروری بین فاعل و فعل و غایت منقطع شده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای اینکه این بحث رو پاسخ بدن یه مقدمه گرفتن. در این مقدمه فهمودن افعال اختیاری سه تا مبدا داره: مبدا غریب، مبدا متوسط و مبدا بعید. قوه عامله تحت قوه شوقیه، قوه شوقیه تحت قوه علمیه عمل میکنه، با توضیحاتی که در جلسه قبل دادیم. گاهی از اوقات هر سه مبدا در غایت مشترکن، یعنی مال اجله الحرکه که غایت قوه علمیه و قوه شوقی هستش با ما الیه الحرکه که غایت قوه عامله هستش یکی میشن. گاهی از اوقات هم میشه که این مبادی سگانه در غایت متحد نمیشن، یعنی مال اجله الحرکه در قوه علمیه و شوقیه غیر از ما الیه الحرکت در قوه عامل خواهند بود، یا هر سه تا تطابق میکنن یا هر سه تطابق نمیکنن. به این شکلی که عرض کردیم، اونی که در نهایی آوردن در ادامه بحث همینجوریه. یه دغدغه‌ای که تو عبارت اینجا بود اون رو باید با همون نکاتی رو که جلسه قبل عرض کردیم بگذاریم. در ادامه بحث علامه طباطبایی آرام آرام وارد اصل جواب میشن. میفرمان که در قوه علمیه که مبدا بعید تحقق افعال اختیاری هستش، در قوه علمیه یه وقتی صورت علمیه تخیلیه شکل میگیره، یه وقتی صورت علمیه فکریه. مراد از صورت علمیه تصور در مقابل تصدیق نیست، مطلق علم رو تصور هم میگن، چون تصور مساوی هستش با علم. یه اصطلاحی از تصور داریم که در مقابل تصدیق، یه اصطلاح تصور داریم که مطلق علم رو میگن تصور. مراد از صورت علمیه و تصور و امثال اینها که اینجا میاد، منظور مطلق علم است که تصور و تصدیق هر دو با توش وجود داشته باشه. در قوه علمیه صورت علمیه که شکل میگیره گاهی از اوقات تخیلیه هستش، گاهی از اوقات فکریه هستش. پس این دو شاخه اصلی که ما الان میتونیم مد نظر قرار بدیم. اگر صورت علمیه فکریه و عقلیه باشه، قطعاً غایتی رو که در نهایت باید تحقق پیدا بکنه غایت فکریه باید باشه، غیر از این امکان نداره. اگر صورت علمیه در مبدا اخیر فعل صورت علمیه فکریه و عقلیه باشه، غایتی رو که در نهایت این فعل در نظر گرفته شده و باید بهش برسیم غایت فکری است، مگر اینکه فعل باطل بشه، یعنی در میان راه فعل منقطع بشه. و الا غایتی رو که در نظر گرفته و ما باید بهش برسیم غایت عقلانی، غایت فکری و غایتی است که مد نظر عقل بوده. اما اگر اون صورت علمیه‌ای که در اون مبدأ بعید شکل گرفته صورت علمیه تخیلیه باشه، یعنی زیر قوه خیال و تحت کنترل قوه خیال و وهم این صورت شکل گرفته باشه، اون وقت شاخه‌هایی داره. یه شاخهش این استش که همین صورت علمیه تخیلیه به تنهایی برای تحریک قوه شوقیه کفایت میکنه، چیز دیگه ما نیاز نداریم. پس صورت علمیه تخیلیه داریم، بعدش قوه شوقیه تحریک میشه، شوق ایجاد میکنه، و بعد از اینکه شوق مثلا شدید شد، اراده حاصل میشه، اجماع، جزم، عزم حاصل میشه، در مرحله بعد قوه عامله شروع میکنه به کار کردن، و پس از اون هم در واقع اون فعل محقق میشه. پس از تحقق فعل غایت فعل هم محقق خواهد شد. اما غایت فعل در اینجا مناسب با مبدأ اولیش که صورت علمی تخیلی هست، یعنی ما نباید اینجا انتظار داشته باشیم که غایت نهایی غایت عقلی و عقلایی و فکری باشه، چون اصلا مبدأ ما یک مبدأ عقلی و فکری نبود. مبدأ اولیه صورت علمیه تخیلیه بوده، این مسیر طی شده، الان هم که غایت مترتب میشه یه غایت تخیلی هستش. مثل چی؟ مثل بازی هایی رو که کودکان انجام میدن. در بازی هایی که بچه ها انجام میدن مسئله به همین شکل سامان پیدا میکنه. در مرحله قوه علمیهشون یک صورت علمیه تخیلیه شکل میگیره. صورت علمیه تخیلیه یعنی یک صورت جزئی رو که در واقع تصدیق هم درش وجود داره، تصدیق به فایده و خیریت هم هست، منتها تصدیق به فایده و خیریت به لحاظ بعضی از مراتب مادون عقل و فکره، غایت عقلانی و غایت عقلی و فکری نیست. یعنی اهدافی رو که تعقیب میکنه یک اهداف متعالی انسانی که دارای بقای ابدی و موجب سعادت ابدی انسان باشه نیست، بلکه تصوری حرکاتی رو کرده و بعد تصدیق کرده که این برای بعضی از مراتب وجود او خیلی مفیده، او رو سرگرم میکنه، از بی‌حوصلگی او رو خارج میکنه و امثال اینجور چیزها. تصدیق به فایدهش میکنه، قوه شوقیه به حرکت در میاد، شوق ایجاد میکنه، اراده و عزم و جزم و اینا پدید میاد، قوه عامله هم تحریک میشه و تحریکات عضلانیش رو انجام میده، اون حرکتی رو که از اول میخواسته انجام میشه و در نهایت غایت هم مترتب میشه. در اینجا غایتی رو که بر فعل این بچه مترتب هستش هم منتها الیه الحرکت، هم مال اجل الحرکت، یعنی هم قوه عامله میخواسته که این توپ وارد دروازه بشه، هم قوه شوقیه و هم قوه علمیه. قوه علمیه صورت تخیلیه از اول میخواسته که این توپ داخل دروازه بشه، شوقش هم به همین بود که این توپ داخل دروازه بشه، قوه عاملش هم همین جور ترتیب پیدا کرد که توپ وارد دروازه بشه. در اینجا هر سه تا مبدا در غایت متحد و مشترک هستند. پس در این قسمت شما صورت علمی تخیلی دارید که به تنهایی خودش موجب ایجاد شوق شده. میریم رو قسم بعدی. گاهی از اوقات در قوه علمی صورت علمی تخیلی شکل گرفته، اما فقط صورت تخیلی موجب تحریک قوه شوقیه نمیشه. یه چیز دیگه هم در وجود این انسان هست که اونها هم در این مسیر قرار میره. در بحث الان ما که ما میخواییم افعال عادی رو تحلیل بکنیم، میگیم اون عادت و خلقه. گاهی از اوقات انسان به یک سری افعالی عادت پیدا میکنه، خوی و خلقش رو در درون خودش ایجاد میکنه یا وجود داشته، اون وقت صورت علمی تخیلیش که اون خلق و خوی هم هماهنگ با او و همراه با او هستش ایجاد شوق میکنه. این اگر این خلق و عادت نبود، این صورت علمی تخیلیه به معنای کامل شکل نمیگیره تا اون شوق ایجاد بشه. چرا الان تخیل کرده که محاسنش رو دست بزنه؟ یه چیز دیگری هم در وجود این انسان هست به نام خلق و خوی و عادت. خلق و خوی و عادت به همراه صورت علمی تخیلیه با همدیگه ایجاد تحریک قوه شوقیه رو میکنه، شوق ایجاد میشه، اراده و عزم و جذب، و بعد قوه عامله شروع میکند به کار خودش و موجب حرکات عضلات دست میشه و میبینید با محاسن خودش داره بازی میکنه. اینجور افعال رو میگیم افعال عادی. در افعال عادی که از سر عادت و خلق و خوی هستش، مبدأ اصلی شروع کار بازم صورت علمیه تخیلی هستش، و در اینجور موارد هم میبینید مقصد نهایی منتهی الی الحرکه با مال الی الحرکه بازم متحد هست. میریم تو قسم بعدی. گاهی از اوقات میشه که مبدأ اولیه برای تحقق فعل صورت علمیه تخیلی است، اما صورت علمیه تخیلی به تنهایی برای اینکه این مسیر فعل فراهم بشه کفایت نمیکنه. به کمک طبیعت انسان، این در فضای قصد ضروری در مثال تنفسه، در بحث تنفس انسان چون نفس کشیدنش یک فعل اختیاری و ارادیه، این مبادی سگانه رو میخواد، یعنی قوه عامله، قوه شوقیه و قوه علمیه. قوه علمیه صورت علمی تخیلی ایجاد میکنه. ببینید انسان در نفس کشیدنش اینجوری است که در هر نفس کشیدنش فکر بکنه، تأمل بکنه، نتایجش رو در نظر بگیره و اون غایات عقلانی خود، اینجوری نیست. به نحو بسیار سریع قوه تخیلی عمل میکنه، یک صورت تخیلی جزئی میسازه، اهداف خیلی بلند انسانی را هم لازم نیست مد نظر قرار بده. اما این صورت علمی تخیلیه با کمک طبیعت انسانی با هم دیگه شوق رو ایجاد میکنن. مثلا اگه این طبیعت انسانی نبود، معلوم نبود که انسان دست به نفس کشیدن بزنه. این طبیعت انسان رو وادار میکنه که این مسیر رو طی بکنه. طبیعت به همراه صورت علمیه تخیلیه با همدیگه قوه شوقیه رو تحریک میکنن. قوه شوقیه که تحریک شد، انسان شوق پیدا میکنه به نفس کشیدن. شوق به نفس کشیدن وقتی تشدید شد، اراده و عزم و جذب و بعد قوه عامله و بعد نفس کشیدن. در اینجا مبدأ اولیه صورت علمی تخیلی است، اما نه صورت علمی تخیلی به تنهایی، بلکه به کمک طبیعت، به معونه طبیعت. خب در این بخش هم منتهی الی الحرکه با مال الی الحرکه متحد. صورت دیگری رو که محل بحث قرار گرفته که اونم در قصد ضروری تو مثال مریض، انسان مریضی که از یک پهلو به پهلوی دیگه میکنه، میتونست این بحث رو تمامون فضای قبلی تمام بکنه، اما اینجا به خاطر یک خصوصیتی جدا کرد. در شخص مریضی که دراز کشیده و هی از یک رو به روی دیگه میشه، از یک پهلو به پهلوی دیگه میشه، در اینجا مبدأ بعیدش قوه تخیلیه است، یعنی صورت علمیه تخیلیه شکل میگیره، اما صورت علمیه تخیلیه به همراه یک چیز دیگری در این انسان هستش که با همدیگه شوق ایجاد میکنه، و اون مزاج ویژه این انسانه. این انسان به خاطر مریضی که داره، ویژگی های شخصی که داره، نه طبیعت کلی انسان. طبیعت کلی انسان موجب نفس کشیدن میشه، یعنی انسان رو وادار به اراده در نفس کشیدن میکنه، ولی طبیعت کلی انسان، انسان رو وادار نمی کنه که از این پهلو به اون پهلو، اونی که مد نظر ما هست در شخص مریض، اینجوری نیست. بلکه مزاج ویژه این انسان به خاطر مریضی که داره او رو تحریک می کنه، او رو تحریک می کنه به این معنا، یعنی قوه تخیلیه، صورت علمیه تخیلیه به کمک این مزاج خاص با همدیگه قوه شوقیه رو تحریک می کنن. شوق انسان برانگیخته میشه که انسان از این پهلو به اون پهلو بکنه، شوق تبدیل به اراده و عزم و جذب و بعد قوه عامله و این حرکت صورت میگیره. در اینجا هم مبدأ اصلی قوه تخیلیه هستش، و مال اجل الحرکه قوه علمیه و قوه شوقیه با منتهی الی الحرکه قوه عامله متحد میشه. این هم صورتی رو که مورد بحث قرار دادیم. الان در این اقسامی رو که ما مورد ملاحظه قرار دادیم، اونجایی رو که مبدأ اولیه صورت علمیه فکریه و عقلانیه باشه، قطعاً اون غایت نهایی هم باشه، غایت فکریه و عقلانیه باشه. اگر غیر از این غایت دیگری حاصل شد، باید بگیم ارتباط بین غایت و فعل و فاعل بریده استش. اما قطعاً شما هیچ جایی نمیتونید پیدا بکنید که به این شکل باشه، مگر اینکه عمل باطل بشه که بحث بعدی ماست مطرح خواهیم. اما در غیر از قسم اول بقیه اقسامی که محل بحث قرار دادیم، مبدأ اولیه بسترسازی برای تحقق فلکیه صورت علمیه تخیلیه هستش، صورت علمیه تخیلیه هستش. در این موارد ما غایتی رو که در نهایت باید در پی داشته باشه چی هستش؟ این غایت مناسب با همون مبدأ اولیه غایت تخیلیه. و در اکثر این موارد یا در همه این موارد ما لعجده الحرکه ها با ما الیه الحرکه ها چی هستش؟ متحده. قوه عامله وقتی عملش رو انجام میده طبیعتا به نحو طبیعی و به نحو ارتباط وثیق طبیعی غایتی که منتهی الی حرکتش باشه حاصل میشه. و چون منتهی الی حرکت در این دست از افعال با مال اجل الحرکه یکسان هستش، پس غایت اون مبادی مقدم هم قطعا محقق شده. مشکلی که برای بعضی پیدا میشه تا در این دست از افعال اشکال بکنن اینی که چون در این افعال ارادی و اختیاری و اونم وقتی که از انسان سر میزنه انتظار پدید آمدن غایتهای عقلانی، عقلی، متعالی و بسیار شریف انسانی رو دارن و میبینن که اینجور غایتها حاصل نشده، یعنی اونچه رو که در نهایت این دست از افعال دارن یک سری غایتهای خیالی هستش نه غایتهای عقلانی، و انتظار اولیهشون این بود که در افعال ارادی و اختیاری انسان حتما باید چی؟ غایت‌های انسانی متعالی حاصل بشه، لذا فکر می‌کنن این افعال بدون غایت انجام می‌گیره، در حالی که هیچ فعلی از انسان به نحو اختیاری و ارادی سر نمی‌زنه مگر اینکه غایت مناسب خودش رو داره. اونی که ما باید انتظار داشته باشیم اینه که غایت مناسب خودش رو داشته باشه. اگر مبدأ اولیه صورتش چی باشه؟ عقلی و فکری باشه، باید غایت مناسب با او باشه، نمیتونه ارتباط قطع بشه. اما اگر مبدأ اولیه صورت علمیه تخیلیه باشه، غایتی رو که ما باید انتظار داشته باشیم غایت خیالیه، غایت جزئی خیالیه، نباید غایت عقلانی، عقلی و فکری و متعالی رو در نظر داشته باشیم. اینایی که اشکال میکنن چون انتظار داشتن که این افعال به غایت‌های متعالی انسانی ختم بشه، لذا این اشکال رو کردن. بنابراین مشکلی که این آیون مطرح کردن جوابش روشن شد و اون استش که هیچ مبدعی بدون غایت تحقق نمیپذیره، هیچ مبدع فعلی کارش رو بدون غایت انجام نمیده. در این افعال اختیاری و ارادی هم غایت مترتب است. عبارت می کنم و لابلاش فرمایش دارید بفرمایید. فإذا كان المبدأ الأول و هو العلم فکری، تا اینجا خوندیم، یعنی مقدمه پاسخ رو خوندیم، الان میرسیم به پاسخ. فاذا کان المبدا الاول، از همین ابتدا مسئله دو شقی میشه به خاطر دو شقی که قوه علمیه پیدا میکنه. قوه علمیه یا قوه خیالیه است و موجب پدید آمدن صورت علمیه تخیلیه میشه، یا قوه علمیه قوه عقلیه و فکریه است که موجب پیدا آمدن صورت علمیه فکریه و عقلیه میشه. اگر مبدأ اول، یعنی اون مبدأ بعید و هو العلم، فکریان، فکری و عقلانی باشه، اهداف متعالی انسانی مد نظر باشه، کان للفعل الارادی غایتون فکریه، برای فعل ارادی که مبدأ اولیش فکریه قطعا غایت فکری باید باشه. اگر مبدأ اولیه فکری باشه ولی به چنین غایتی ختم نشه، اونجا رو شما باید اشکال بگیرید که ما موردی رو نداریم که مبدأ اصلی علمی فکری و عقلانی باشه اما غایتش اینگونه نباشه. فاذا کان المبدأ الاول و هو العلم فکریا کان للفعل الارادی غایتون فکریه. صورت دوم، و اذا کان تخیلا من غیر فکر، اما اگر مبدأ اولیه اون صورت علمیه تخیلیه باشه، بدون اینکه فکر و عقلانیت و چیزای ویژه انسانی به ما و انسانی همراهش باشه، یعنی مثل همون اهدافی رو که حیوانات مد نظر دارن در حرکاتشون، در افعالشون و امثال اینها، و اذا کان تخیلا من غیر فکر، این خودش چند حالت داره. این حالت اولشه، پس مجموعا دو حالت پیدا کرد. حالت دوم که صورت علمی تخیلیه هست، چند وضعیت پیدا میکنه که با این وضعیت های مختلف ما میخواییم سوالات مطرح در این اشکال دوم رو حل و فصل بکنه. فروب ما کان تخیلا فقط، این بخش اول، فروب ما کان تخیلا فقط. دو از اوقات این مبدع علمی صرفا تخیله. صرفا تخیله یعنی چی؟ یعنی دیگه برای ایجاد شوق و تحریک قوه شوقیه به کمک چیز دیگری در انسان نیاز نداره. همین که تخیل کرد خود صورت علمی موجب شوق میشه. میشه در این مثال ها و ریزکاری ها و اینها حرفای زد به بحث اکیاره کرد. و روبا ماکان از تخیلن فقط، چه بسا که فقط تخیله، یعنی مثل بقیه موارد به کمک خلق و عادت یا طبیعت یا مزاج نیست، فقط صورت علمی تخیلی شکل میگیره. ثم تعلق به شوق، پس از اون تعلق میگیره به اون فعل شوق، یعنی قوه شوقی تحریک میشه، شوق ایجاد میشه. شوق که ایجاد شد در پیش اراده و عزم و جزم و اونها که متعلقات به شوق هستش صورت میگیره و در نهایت مبدأ سوم که مبدأ غریب باشه قوه عامله تحریک میشه. ثم حرکت العامله تو نهر، بله، ثم حرکت العامله تو نحوه العضلات، سپس حرکت میدهد قوه عامله به سمت و سوی اون فعل. چی رو حرکت میده؟ عضلات رو حرکت میده، عضلات رو وادار به حرکت میکنه. خود این حرکت عضلات همون فعلی است که مد نظر اولیه بوده. این فعلی که در نهایت محقق میشه و در پی خودش غایتی رو به همراه داره، این فعل رو میگن جزا. و یسمى الفعل عند اذن جزافا، این رو میگن فعل جزا، فعل بیهوده در عرف مردم. چرا میگن بیهوده؟ به خاطر این است که اون فایده ای رو که انسانهای عاقل و متکامل از افعال انتظار دارن مترتب نمیشه. نه اینکه اصلا فایده مترتب نشه، این در عرف بهش گفته میشه جزا و جزا، ولی به لحاظ واقع یک فایده مترتب هست. فایده ای که مترتب هستش، غایتی که مترتب هستش، همون غایه تخیلی هست. و یسمى الفعل عند اذن، در چنین شرایطی از نظر عرف بهش میگن جزاف، جزاف. اون تیتر عبارت فصل رو اگر نگاه بفرمان، فیما یعد لعبا او جزافا، این لعب به خاطر این جدا شده که هم اطلاق میشه به این جور افعال رو که الان بحث کردیم و هم اطلاق میشه به افعال رو که از روی عادت سر بزنه. فعل عادی رو هم لعب میگن، بذار لعب باللحیه، توجه کردید؟ از این باب اون لعب رو جدا کرده، و الا اگر اون مثل مثل نبود همون جزافن کافی بود یا همون لعبن کافی بود. و یسمى الفعل عند اذن جزافن. مثالش یه کما ربما تصور الصبی حرکتا من الحرکات، مثلا چه بسا یه بچه‌ای تصور میکنه حرکتی از حرکات رو. حرکت از حرکات چیه؟ داخل شدن توپ در داخل دروازه. خب تصور میکنه بچه حرکتی از حرکات رو، فیشتاق و الیها، دیگه چیز دیگه نمیخواد. همین که تصور داخل شدن توپ در داخل دروازه رو کرده، شوق ایجاد میشه که بره این کار رو انجام بده. فیشتاق و الیها فیعتی بها، اشتیاق به این حرکت پیدا میکنه، پس این کار رو انجام میده. فیشتاق و الیها به وسیله قوه شوقی انجام میشه، فیعتی بها به وسیله قوه عامله. در اینجا غایت هر سه تا مبدا با هم دیگه متحد هستش. غایت مبدا اول و مبدا دوم مال اجل الحرکه است، چنانچه در جلسه پیش عرض کردیم. و غایت قوه عامله در اینجا چی هستش؟ منتها الیه الحرکه، منتها الیه الحرکه. و مال اجل الحرکه در بستر این عملی که الان مثال دادیم متحد میشه. این همونی که غایت قوه عامله است، همون رو شوق میخواست، همون رو صورت علمی تخیلی میخواست. همه اینها در واقع متحد میشن در یه چیزی. میفرمان و من تحد الیه حرکتو هینه ازن غایتون للمبادی کلها، اون چرا که منتهی میشود به سوی او حرکت، یعنی داخل شدن توپ در داخل دروازه. و من تحد الیه الحرکه هینه ازن، در این مثال یک کلام ما زدیم، این غایت است برای همه مبادی سگانه. هم غایت قوه عامله است که به معنای منتهی الی حرکت، و هم غایت قوه شوقیه و قوه علمیه. و ربما کانه، این صورت دوم، به اون الف، این به. و ربما کان تخیلا مع خلق و عادت. در نهایه یه مقدار بیشتر این قسمت رو توضیح داده، در نهایه اینجوری آوردن که چه بسا صورت علمی تخیلی به تنهایی قوه شوقی رو تحریک نمی کنه، بلکه به همراه خلق، این اگه این خلق و عادت رو نداشت، صورت علمی حرکت دادن ریش رو هم فرض کنید در نظر می گرفت، این کار رو انجام، شوقی برایش ایجاد نمی شد که این کار رو انجام بده. چرا الان برای شوقی ایجاد شده؟ صورت علمی تخیلی این باید باشه، نگید همون خلق و عادت کافیه. خلق و آتون فعل ارادی اختیاری، قطعا بالای سرش یک حالت علمی باید وجود داشته باشه. خلق و عادت داره، این خلق و عادت در پی خودش، اینجوری میتونیم بگیم، یا این خلق و عادت تحریک میکنه انسان رو، وادار میکنه به این سمت و سو میبره که انسان صورت علمی تخیلیه بازی کردن با محاسن رو در خودش پدید بیاره، در پی خودش شوق ایجاد بشه و در پی او این عمل صورت بگیره. و روبه ما کان تخیلن، و چه بسا اون مبدأ اول، زمین برم نگرد اون مبدأ اول، اون مبدأ اول تخیل هست به همراه خلق و عادت، خلق و خوی و عادت اینها، که چه بسا اگه این نبود خود اون صورت تخیلیه نمیتونست او رو وادار به این فعل بکنه. خلق و عادت به همراه اون صورت علمی تخیلیه او رو به طرف شوق به این عمل کشونده. حالا این بحث رو در واقع مطرح نکردن، توجه کردیم، میشه گفت که این خلق و عادتی که درش ایجاد شده این موجب میشه که این تصور رو بکنه و بعد شوق ایجاد بشه و بعد مسیر بعدی ادامه پیدا بکنه. میشه اینجوری نظم رو و ترتیب رو ایجاد کرد، همون که گاهی اوقات میتونه برعکس این بشه، این در انسان معمولا خلق و عادت وادار میکنه که اینجوری بشه، ولی ممکن نه، همینجوری نشستی یه دفعه به فکرش افتاده که با محاسن بازی بکنه، خلق و عادت هم همراهیش میکنه. این هیچ اشکال نداره که کدوم میگه اینا اول باشه، گرچه غالبا خلق و عادت موجب میشه که انسان صورت تخیلیش رو در ذهنش پدید بیاره و بعد شوق پیدا کنه و بعد عمل رو انجام بده. اما گاهی وقتا میبینی یه چیزی رو دیده، صورت خیالیش برایش ایجاد شد که مثلا محاسن خودش رو حرکت بده. خب اگر خلق و عادت نبود ممکن بود این شوق پدید نیاد، بله، اگر صرف تصور حرکت دادن محاسن او رو وادار به شوق بکنه این میره تو قسم قبلی قرار میگیره، توجه کردید؟ ولی در معمول این موارد اینجوریه، یا فرض کنید یه چیزی او رو کشانده به این که صورت تخیلیه بازی با محاسن رو در خودش ایجاد بکنه و چون خلق و عادت این کار رو هم داشته، شوق این کار رو پیدا میکنه و این کار رو انجام میده. ولی خیلی از اوقات میبینید اینجوری، چون خلق و عادتش رو داره، طبیعت او به این سمت و سو کشیده میشه که تصور خیالی شو داشته باشه و بعد شوق و بعد عمل. نه، تخیل ثانی نمیخواد، ممکنه کمک بکنه مثلا در شکل گیری اون خود صورت علمی تصدیق به فایده بکنه، توجه کردید؟ اما این بحث مثلا نیست که این خلق و عادت در کجای صورت علمی نقش داره. غالب موارد اینه که این خلق و عادت وادار میکنه خود تصور رو انجام بده، تصدیق به فایدهش هم بکنه، غالب موارد اینجوریه، اما ضرورت نداره همیشه اینجوری باشه، توجه کردید؟ ممکنه یه وقتی خود تصور کرده بدون تصدیق، در تصدیق این کمک بکنه، ممکنه در خود ایجاد تصور همون خلق و عادت چیکار بکنه؟ کمک بکنه. ممکنه نه، از یه جای دیگه این تصورش اومده، چون خلق و عادت داره او رو کمک میکنه که تصدیق به فایدهش بکنه، توجه کردید؟ همه این اقسام متصور هست این مشکل. خب این
خیال نباشه،
پس چی باشه؟ من فعل ارادی و اختیاریه، خب فقط فعل عادت باشه، فعل چون ارادی و اختیاریه، انسان میخواد با اختیار خودش انجام بده، افعال ارادی حتما علمی هست، افعال ارادی حتما مبدا علمی دارن، گرچه ممکن استش ما متوجه این صورت علمی نباشیم. این بحث تو نهایه اومده ولی در اینجا تر نشده. یه اشکالاتی که به این جواب کردن این است که خب ما خیلی از اوقات غافل هستیم از این که ما داریم فکر میکنیم و صورت خیالی بچه هستم متوجه هستیم، یا فرضاً ما الان کسی داره با محاسن خودش بازی میکنه، آیا اول فکر کرده؟ فکر نمیگیم، این تخیل صورت علمی خیالی شکل داده و تصدیق به فایده کرده. اینا رو به نحو خودکار انسان انجام میده، تخیل و صورت علمی خیالی شکل گرفتن، شوق و اینها یه چیزیه، علم به اینها یک مطلب دیگریه، یعنی انسان به نحو خودکار انجام میده این مکانیزم رو، ممکنه متوجه نباشه که چیکار هم داره میکنه، متوجه نباشه، یعنی به علم مرکب و علم بسیط قطعا داره. اگر واقعا این کار حرکت دادن فعل ارادی و اختیاری او حساب بشه، بحث ما راجع به افعال ارادی و اختیاری، اگر راجع به فعل اختیاری و ارادی بریم حرف میزنیم قطعا باید این سیستم پیاده بشه. اما اگر فعل اختیاری نباشه، در خواب بگیم به هیچ وجه اراده و اختیار این انسان دخالت نداره، اون میشه فعل طبیعیش، یعنی بدنش در یک فضای خاصی به نحو به طبع این کار رو داره انجام میده. بله؟ مزاج به تنهایی ممکنه بشه، ولی دیگه تخیل با مزاج نمیشه. ما بحث ما راجع به قصد ضروریه، افعال ارادیه، افعال اختیاریه که به نظر قصد میکنه، نفس کشیدن رو ما قصد میکنیم. ممکنه بله، ممکنه، ممکنه که تصور داشته باشه. شما اصلا خواب میگیره مثلا فرض کنید مثلا این بحث مصداقی من کارمون ندارم، میخوام بگم اگر یا فعل ارادی و اختیاری انجام میشه یا فعل ارادی و اختیاری نیست. اینکه کلمه نائم رو شما اینجا گرفتید، بیشتر من نوشتم اینجا منظور دراز کشیده است، انسانی که دراز کشیده باشه. نائم یعنی در واقع کسی که خوابیده به این معنا، دراز کشیده است که شخص مریضی هستش. این همینجوری که حالت نه اینکه من خواب، اگر خواب خواب باشه جوری که اراده و اختیار ازش بگیره، دیگه این افعال میشه افعال طبیعی او، نه افعال ارادی و اختیاری، از محل بحث خارج میشه. بحث ما در جایی هستی که اراده و اختیار دخالت داشته باشه. من زیر بالای همین نائم نوشتم این دراز کشیده. اگر نائم رو معنی خوابیده معنی کامل در نظر بگیرید، بازم باید تأمل بکنید در اون مثال. اگر فعل ارادی باز همین بحثا هست، ولی اگر فعل ارادی نباشه کاملا به نحو طبیعی انجام بگیره، اونجا انسان در انجام دادن این فعل فایده به طبع داره. من این مثال رو بخونم تا برسیم به تنفس. و ربما کان، شما به تنفس میگید، و ربما کان تخیلا مع خلق و عادت، چه بسا اون مبدا اولیه تخیل هست به همراه خلق و عادت. دیگه توضیح ند در نهایت گفته به معونه خلق و عادت، این معونه هم توضیح ند کجا هست، ممکنه قبلش باشه، ممکنه بعدش باشه، ممکنه این صورت‌های مختلفی قابل تصویره. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که خلق و عادت اینجا دخالت داره، فقط صورت علمی تخیلیه نیست. می‌فرماد و ربما کان تخیلا مع خلق و عادت، مثل چی؟ عبارت چی داره اینجا؟ کلعبت باللحیه، درسته؟ ظاهرن اینجا کلعبت باللحیه باشه، یعنی مثال معمولا اینجوریه، قبلا هم همینجوری مثال دادن در که روای دیگه هم به همین شکله. گرچه کلعبت باللحیه هم غلط نیست، در نهایه علامه طباطبایی یه عبارتی دارن که میفرمان فعل لعبی، جزافی، همه اینها رو ما یه اسم عام داریم به نام عبث، یعنی عبث و فعل عبث یک اصطلاح عامی هست که همه اینها رو شامل میشه. مثلا این عوض هم درسته، ولی ظاهر از جهت نوشتاری هم میدونید که شبیه به هم هستن، یعنی از جهت نسخه اینا کل عوض و کل لب خیلی نزدیک به هم، اشکال نداره که بگیم اینجا یه اشتباه دارید. کل لب باللحیه یا کل عوض باللحیه و یسما عادتا، چون این فعلی رو که مبدا اولیش تخیل باشه به همراه خلق و عادت و بعد قوه شوقی تحریک بشه، شوق ایجاد کنه و بعد قوه عامل حرکت بکنه، این رو میگن فعل عادی، فعلی که از روی عادت سر میزنه.
غایتش میشه غایت عادی.
حالا غایتش رو الان میگم، غایتش هم باید غایت همینجوری باشه، نه غایت فکری عقلانی اینا رو مد نظر داشته باشیم تا بعد بگید خب مثلا آدمی که معاصن حرکت میده مثلا چه فایده داره، این که میگه، این کسی که میگه چه فایده داره، دنبال چه فایده ای هست؟ فایده عقلانی هست. میتونی بیادی این یوسما به فعل برمیگرد بله، و یوسما عادتا، و در واقع این فعل رو میگن عادت، عادت انسان، چون چون بالا گفت یوسما الفعل و اندازن چی؟ جزا هم
برای آقایت میاد اینجا آقایت تو ارادی فکر بوده،
آقایت فکری اینا همه اینا غایت های تخیلی هست، همه غایت تخیلی میشه. خود اون خلق و خویی که عمل نیست، یک وضعیتی است در انسان، یک حالتی است در انسان، توجه کردید؟ حالا اگر واقعا این رو هم یک قوه‌ای در نظر گرفتیم در انسان که داره عملی رو از خودش صادر میکنه، باید برای او هم چیز در نظر بگیریم، غایتی در نظر بگیریم. بگیم در واقع اون خلق و خویی که یک قوهی در انسان هستش به همراه این قوه علمی مشترکن موجب پیدا آمدن شوق و در نهایت پیدا آمدن این فعل هست. پس دیگه رو خلق و خوی رو چجوری ما مد نظر دارد و ربما کان تخیلا مع طبیعته، این ربما کان تخیلا وضعیت سوم جیم هست، چه بسا مبدا اولیه تخیل هست اما نه تخیل به تنهایی بلکه به همراه طبیعت این شی، مثلا در انسان طبیعت انسان داره مبدا قوه شوقیه میشه و شوق رو تحریک میکنه تا قوه عامله عمل بکنه. مثل چی؟ تنفس. در تنفس همینجوری هست، تنفس فعل ارادی و اختیاری ماست. حالا مثلا تنفس های ممکنه انسان بکشه که اصلا فعل ارادی و اختیاری انسان نباشه، خب به نوع طبیعی عمل میکنه، فاعل به طبع. اما در جایی رو که تنفس به شکل ارادی، معمولا تنفس اینجوریه، با اراده ما انجام میگیره، منتها این اراده و این فضایی که فراهم میشه، این مبدا اصلیش صورت علمی تخیلی است به همراه طبیعت انسان، با همون توضیحاتی که در خلق و خوی دادیم. میتونی نگهش داری، میتونی نفس نکشی، درسته کردی؟ شما میتونید نفس نکشی، 2 دقیقه مثلا مسابقه میدن که چقدر میتونی نفس نکشی، درسته؟ ها چرا؟ لازم میگن قصد ضروری، مجبوری که ضرورتا نفس کشیدن رو قصد بکنی. چی باعث شد که شما رو وادار کنی که تصمیم بگیری حتما تنفس بکنی؟ اون طبیعت شما، طبیعت شما شما رو وادار میکنه که اراده بکنی نفس کشیدن را، این میگیم قصد ضروری. نه اون دیگه در اختیاری ما هست، فعل اختیاری نیست. ما بحث ما راجع به افعال ارادی و اختیاری است. اراده و اختیار جز مبادیش شوق توش مطرحه، راجع کردی و طبیعتا قوه علمیه با توش باشه. همین رو علم داره، تمام این رو علم داره، قفلت از علم داره، قفلت از علم داره، یه موقعی که تحمل میشه میدونه واقعا به همین شکل است. اگر واقعا از جهت مصداقی شما بتوانید اینها رو از حوزه افعال ارادی و اختیاری بیرون بکنید، خب اشکال از بنیاد برداشته میشه، چون اشکال طرف اینه که در افعال ارادی و اختیاری شما غایت و مثلا هدف ندارید. خب اگه کاری کردید که در این مثال ها اصلا فعل دیگه فعل اختیاری و ارادی نبود، خب اشکال از اساس رد میشه، این همه فعال های طبیعی تمام میشه میره، توجه کردید؟ یعنی فقط ما الیه الحرکه درشون وجود داره نه ما لعجل الحرکه. مشکل در جایی هستش که فعل ما ارادی و اختیاری باشه، ما داریم اینا رو توضیح میدیم، بر اساس اینا رو فعل ارادی و اختیاری بدونیم و واقعا هم همینجوری هست. غفلت از یک سیستم و فرایند در وجود ما این معنیش نیستش که اون سیستم رو فرایند انجام میده. که با اراده ما باشن، که اینا با اراده، نه ما اراده همین خود به خود داره انجام میگیره، و الا فعل که ارادی باشه، اراده متوقف بر علمی، یعنی تا علم نباشه چجوری انسان اراده میکنه؟ اراده و اختیار متوقف بر نوع علم، رو ممکنه غلط باشه، ممکنه درست باشه، ممکنه تخیلی باشه، ممکنه فکری باشه. مثلا فاعل مرید اراده در جایی هستش که حیات باشه، علم باشه، متوقف بر این نهایی. بله؟ بخاطر همین نقطه، چون غایت فکری مورد انتظارشون هست، ولی میبینن سراخر غایت فکری حاصل نمیشه، این که انسان با معاصرش بازی کنه چه فایده ای داره؟ لذا بهش میگه آقا چرا این کار میکنی؟ چه اثری از این کارت داره میبری؟ یه بچه ای که پای مثلا کامپیوتر نشسته 2 ساعت 3 ساعت داره بازی میکنه، پدرش بهش میگه آقا چه فایده ای داره این؟ درسته این چه فایده داره؟ پدر انتظار چه فایده ای داره؟ یک کسب و کاری باشه، درآمدی داشته باشه، یک فایده عقلایی داشته باشه، مثلا به یک جایی مثلا برسه، میبینه هیچ چیز، بلکه بدتر هم میشه، درسته؟ یا فرض کنید یک شخص معتاد که داره اعتیاد خودش رو انجام میده، این نه تنها فایده عقلایی نداره بلکه ضررهای شدید عقلایی داره. خب میگه چه کار این چه فایده‌ای داره؟ خب این کارتو میگیم عبث بیهوده است فلان. خب برای چی دارین حرف میزنید؟ تو انتظار یک غایت عقلانی داره، و الا همون شخص معتاد در کار خودش غایت خیلی خوبی به تناسب تفکرات اولیه خودش داره. نمیشه گفت فعل او بدون غایت، نه غایت خیلی خوبی هم. نه شو آره اراده میکنه که دهنش باز نمیده، ولی مجبوره که این اراده رو بکنه، مجبوره، یعنی البته میتواند کاری بکنه که این تصمیم هم دیگه نزنه بگیره، مثل اینکه خودش حلقاویز بکنه، حلقاویز که کرد درسته اون اصلا تنابا محکم باشه و شرایط دیگه هم باشه، خب دیگه این تصمیم ضروری هم نمیتونه بگیره. قصد ضروری اینه شما قصد میکنید، ولی طبیعت شما رو وادار میکنه که این قصد انجام بدید در شرایط عادی که اختیار هنوز از شما سلب نشده. خب او تخیرا مع مزاج، صورت دال، صورت چهارمی اینه که صورت علمی تخیلیه به همراه مزاج. چرا فرق گذاشته بین این و قسم قبلی؟ بخاطر اینکه در قسم قبلی این طبیعت نوع انسان این اختصار رو داره به طور کل، اما مزاج رو گفته بخاطر اینکه طبیعت ویژه این انسان مریض الان این اختصار رو داره. این مزاج ویژه از انسان، طبیعت انسان این اختصار رو داره. از یه جهت میتونیم بگیم طبیعت انسان اشکال نداره، ولی نه طبیعت انسان به ما خوب انسان، طبیعت انسان در این شرایط بزنید این رو تبدیل کرده به چی؟ به مزاج. او تخیلن مع مزاج، بحث مزاج خب میدونی اصطلاحیست در طبیعیات و طب قدیم و مسائلی در این ارتباط دارن، توضیحات دارن مفصل. او تخیلن مع مزاج، یا اینکه صورت علمیه تخیلی است به همراه مزاج، یعنی به کمک مزاج قوه شوقیه رو وادار به ایجاد شوق میکنه و بعد قوه عامله. مثل چی؟ تحرکات مریض. اینجا خوبه، ولی اون قبلی گفت نائم. نائم رو باید بنابراین دراز کشیده در نظر بگیریم. اگرم نائم گفتیم باید فعلش رو اختیاری بدیم. و یستم ما قصدن ضروری هن. اینا رو میگیم قصد ضروری. قصد ضروری یعنی تصمیم میگیره، قصد میکنه، فاعل بالقصد هست، اراده داره، اما ضرورتاً طبیعت و مزاج این معنا رو ایجاب میکنه. خب نتیجه گیری بکنیم و پاسخ اشکال رو بدیم. و فی کل من هذه الافعال لمبادیها، و فی کل من هذه الافعال لمبادیها غایاتا، در هر یک از این افعال برای مبادیش غایات خود این مبادی هست. در هر یک از این افعالی که شما مثال زدید، مثل بازی بچه ها، بازی با محاسن، نفس کشیدن، حرکت مریض، در همه اینها برای مبادی این افعال، مبادی افعال چیه؟ قوه علمیه، قوه شوقیه، قوه عامله اینا، برای مبادیشون غایات ویژه خودش هست. حالا وقت تطابقت فی انها من تحت الیه الحرکه، و همانا به تحقیق تطابق کرده در این سری از افعالی که تو بخش تخیلی گفتیم، در این سری از افعالی که تو بخش تخیلی گفتیم تطابق کرده این غایات، زمین رو بزنید به این غایات. وقت تطابقت، میتونید تطابقت رو بزنید به اون مبادی، فی انها رو بزنید به غایات. تطابق کرده با عبارت قبلی هم هماهنگ کردش، تطابق کرده این مبادی فی انها در این که غایاتشون همون منتهت الیه الحرکه باشه. منتهت الیه الحرکه غایات همه این مبادیه، یعنی مال اجله الحرکه با منتهت الیه الحرکه متحد میشه، یعنی قوه علمیه و شوقیه در پی غایت دیگری غیر از اونی که قوه عامل بهش رسیده نداره. توجه کردی؟ خب و اما غایت الفکری، عبارت میدونید خیلی رسامی نیست، یعنی حتی فارسی خوبی هم نیست، باید به عربی خوبی هم باشه. و اما الغایت الفکریه فلیس لها مبدا فکری یون حتی تکون له غای حتی تکون له غایته. این خیلی نارساست عبارت. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در این موارد غایت های متناسب با خودشون هست و غایاتشون همون منتهت الی الحرکه هست، چون مبدأ تخیلی بوده. خب ما نباید انتظار غایت فکری و عقلانی اینجا داشته باشیم. چرا؟ چون مبدأ اولیه فکری نبوده. اگر مبدأ اولیه فکری بوده باید انتظار غایت فکری داشته باشیم. و سر این که این آقایون اشکال دوم رو مطرح کردن خلق همین معنا بوده. فکر میکنن همه کارهایی که از مثلا انسان سر میزنه باید دارای چنین غایات متعالی و برجسته انسانی و عقلانی باشه. و وقتی میبینن در خیلی از افعال ارادی انسان چنین غایاتی مترتب نمیشه، میگن پس این افعال غایت نداره. اورت هم همینجوری تنظیم میکنه، اورت هم میگه این فعل هیچ غایتی نداره. بهتره میگیم نه، غایت داره، ولی غایت عقلانی فکری انسانی نیست و نباید هم باشه. نباید چنین انتظاری داشت، چون مبدأی که شروع شده مبدأ فکری نبوده. و اما الغایت الفکریه در این موارد غایت ها خیالیه و متحد میشه با منتهت الیه الحرکه، اما غایت فکری فلیس لها مبدأ فکری. خیلی عبارت اشکال داره، معناش روشنه، اما غایت فکری اگر شما بخواید اینجا انتظار غایت فکری داشته باشید، فعلا این جمله فیاد نصر غلطه. غایت فکری مبدأ فکری نداره چیه؟ غایت فکری مبدأ فکری داره. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اما غایت فکری اگر شما انتظارش رو در این موارد داشته باشید، خب برای غایت فکری در این مثال هایی که ما خوندیم مبدا فکری نبود، که مبدا همش خیالی بود از اول. و اما الغایت الفکری فلیس لها مبدا فکریون حتی تکون له غایته، تا اینکه غایت اون مبدا فکری هم اینجا وجود پیدا بکنه. لذا از اول چون انتظارتون رو به این شکل دادید، به این صورت شکل دادید، لذا یه دفعه غیر منتظره است براتون میگید این کار چه فایده ای داره. نه، فایده مناسب با مبادی موجود در این افعال رو داره. میرسیم به بحث فعل باطل که انشاءالله جلسه بعد فعل باطل مونده از اسم باطل. و سلام علیکم و سلامشو گفتیم حالا تو بطن
و حد
تا برم این نگفتیم و فی کل من هذه الافعال لمبادی این افعال غایات این مبادی هست و حد تا برم
اگه عقلانی
باشه باید چه هم عقلانی نه عقلانی نیست دیگه اینجا فی کل من هذه الافعال که کجا ایشونه داره به این دسته دوم که تخیلی هستن همین چهارتا درسته و در هر یک از این افعال برای مبادیش غایاتش هست. حالا و اتفاقا نه تنها همه غایت دارن بلکه همه در غایتشون تطابق هم دارن. و تطابق این مبادی فی انها در این که غایاتشون همون منتهی الیه الحرکه هست، یعنی منتهی الیه الحرکه غایت همه این مبادی هست. یعنی مانند این همه